ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور همگی عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو که اختصاص داره به آیه 7 و 8 سوره مدثر با هم آغاز میکنیم. خاطرتون هست که در برنامه‌های قبل پیرامون آیات اول سوره مدثر عرض کردیم که این آیات از اولین آیاتی است که بر پیامبر اکرم نازل شد و خداوند فرمان انذار رو و بیم دادن امت رو با تعبیر یا ایها المدثر فرمود که ای کسی که جامعه خواب بر سر کشیده ای، و یا به تعبیر دیگر ای کسی که زمان استراحتت سر آمده و اکنون موقع کار و فعالیت و تلاش و همه استعدادها رو به کار گرفتن هست برای راهنمایی امت. لذا فرمود قم فانذر، که در معنای قم گفتیم یعنی همه توان و استعداد رو به کار ببر و قم رو بیم بده، و ربک فکبر، و پروردگارت را تکبیر کن، و اعمال خودت و جامعه خودت رو پاک بکن، و ثیابک فطهر، و از همه پلیدی ها و آلودگی ها فاصله بگیر و دوری کن، و رجز فهجر. و بالاخره در آیه 6 عرض شد که فرمود ولا تمنن تستکثر، و مبادا که این بار رسالت و این اعمالی را که انجام میدهی یا برای مردم بزرگ بدانی و در نتیجه بر آنها منت بنهی، و یا اینکه این را و انجام این وظیفه را در درگاه الهی امری بزرگ بدانی و زیاد خواهی از پروردگار داشته باشی. دو معنایی بود که بنابر دو احتمال عرض شد. اکنون رسیدیم به آیه 7 از سوره مدثر که فرمود و لربک فاصبر.
فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
ولربك فاصبر یعنی و برای پروردگارت صبور باش. برای لغت صبر که در فارسی اون رو ترجمه میکنیم به شکیبایی، معانی مختلفی گفته شده. معانی از قبیل جرأت بر کاری پیدا کردن، شجاعت بر امری داشتن، و یا شکایت نکردن از سختی ها، امساک کردن، و معانی دیگه‌ای که به نوعی به این معانی برمیگرده. مثلا در کتاب لغت الاشتقاق دوای تلخ رو صبر گفتن، چون خوردن اون احتیاج به تحمل فراوان داره. و یا در مصباح اللغه صبر رو به معنای جزع نکردن ترجمه کردن. در مقایس اللغه هم معنای محوری که برای صبر ذکر شده یکی حبس کردن و دیگری سنگ سخت و یا زمین محکم. از اینجا معلوم میشه که معنای محوری صبر همون تحمل و شکیبایی کردنه که بنابر موارد مختلف میشه او رو به سه دسته تقسیم کرد. صبر بر عمل به وظایفی که همون اصطلاحاً صبر به طاعات الهی گفتن و دوم هم صبر در منهیات و مشتهیات نفسانی که اصطلاحاً امساک در معاصی گفته شده و سومی هم صبر در سختی ها و امور ناملایم که اصطلاحاً صبر در مصیبت ها گفته شده. جامع هر سه مرتبه صبر هم همون مطلق صبر که در لغت گفتیم به معنای حبس و امساک نفس از جزع کردن و گلایه کردن و استرابه. بنابراین در این هفت آیه اول سوره مدثر که گفتیم در ردیف اولین دستوراتی است که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده شده و از سوی دیگر هم توجه داریم دوران آغاز رسالت و شروع گرفتاری ها و جنگ ها و مخالفت های با پیامبر اکرمه و در یک کلام خلاصه دوران هجوم انواع گرفتاری ها برای مسلمان هاست، خداوند ضمن ارائه دستوراتی در قدرتمند شدن مسلمان ها اونها رو دستور می دهد به تحمل همه این امور و دستور به صبر. اما اینکه تحمل همه اینها برای کسب رضای الهی چگونه خواهد بود و راز و رمز پیروزی در هر امر بزرگی صبر و شکیباییه، این رو در آیات بعد هم به او اشاره می فرماید. چه زیبا گفته است که من طلب شیئا وجد وجد و من قرع بابا ولج ولج، که کسی که چیزی رو میطلبه و در راه اون کوشش میکنه بالاخره او رو پیدا میکنه، ولی به شرط اینکه صبر کنه. و کسی که در بسته ای رو دائما میکوبه و در کوبیدن اون در ایستادن و شکیبایی میکنه بالاخره در بروی او باز میشه. بنابراین اون کلید نهایی و اون رمز پیروزی نهایی رو در آیه هفتم پروردگار به پیامبر اکرم دستور میدهد که صبر داشته باش و در این صبر هم فقط و فقط به پروردگار خودت توجه کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
فإذا نقر في الناقور آیه هشتم، پس چون در سور دمیده شود، فذلک یومئذ یوم اسیر، آن روز روز سخت و ناگواری خواهد بود. حرف فا در اول آیه هشتم فا تفریعه. اصطلاحاً وقتی یک امری رو میخوان متفرع بر امر دیگر بکنن اون رو با فا میارن. در اینجا هم مطالب آیات اول تا هفتم ذکر شده و اکنون خداوند وضعیت منکرین بعثت انبیا و کافرین رو بیان می‌فرماید که اکنون که امر خطیری در پیش روی تو هست، پس بدانند اون زمانی که قیامت برپا میشه و اون زمانی که ظهور حقیقت دین و ظهور حقیقت توحید هست، بدانند اون کسانی که این اوامر رو اتیان نکردند و دعوت انبیا رو نپذیرفتند روز سخت و پیچیده‌ای رو در پیش روی خودشون دارند. لذا می فرماید فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. در معنای ازا گفتیم از ادات شرطه و معمولا هم بر سر فعل ماضی میاد. در ترجمه اون رو به فارسی به مستقبل ترجمه میکنیم، مثل ازا جا نصر الله و الفتح که ما ترجمه میکنیم هنگامی که یاری و فتح الهی برسد و بیاید. پس در اینجا هم وقتی می فرماید فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ یعنی هنگامی که دمیده شود در ناقور و یا معنای دقیق تری که بعداً عرض خواهد شد. و اما لغت نُقِرَ این مجهول از فعل نَقَرَ به معنای کوبیدنه. از این اصل معانی فراوانی هم مشتق شده. مثلا در کتاب لغت اقرب الموارد معانی از قبیل عیب‌جویی کردن، دانه برداشتن پرندگان، دمیدن در شیپور برای اینکه صدایی از او برخواسته بشه، عصبانی شدن و به عبارت دیگه به هیجان آمدن روحی و یا بحث کردن رو همگی رو در این لغت ذکر کردن. در مجموع میتوان به یک معنای جامع رسید، همونطور که در مقایس اللغه به او اشاره کرده و گفت اصل در معنای نقره همون ضربه زدن و کوبیدن دو شی به همه. در امور مادی و معنوی هم به کار میره. در امور مادی مثل نوک زدن پرندگان روی زمین برای دانه برداشتن که در عرب گفته می شود مثلا نقرت دیک، یعنی خروس دانه برداشت و نوک بر زمین زد، و یا نقر الحجر یعنی روی سنگ نوشت، که این لازمش همون کوبیدن و با قلم کنده کاری کردن سنگه. در امور معنوی هم به کار میره، مثل مثلا نقر عن الامر یعنی با کسی بحث کردن، درباره امری بحث کردن، و یا عیب‌جویی از دیگری که نقر علی فلان گفته میشه، چون در حقیقت به شخصیت او و به روح اون شخص داره کوبیده میشه. از اینجا روشن میشه که اگر ما نقرت دف رو به معنی به صدا درآوردن دف بگیریم، این به دو دلیله. یکی به لحاظ حرکت و اون هیجانی است که به دنبال اون به وجود میاد، و یا ناقور که به وضع اولیش به شیپور قرار داده شده، به لحاظ اون کوبیدنی است که به دنبال دمیدن در ناقور که در واقع یک نوع کوبیدن در او هست گفته شده. به عبارت دیگه می شود گفت ناقور بر وزن فاعول صیغه مبالغه از نقره است، مثل فاروق که دلالت بر شدت تفکیک و فرق گذاشتن بین حق و باطل داره، ناقور هم به اون چیزی میگن که به واسطه او هیجان و حرکت و رفت و آمد در چیزی و یا امری به وجود میاد. این توضیح نسبتاً گسترده رو از این جد عرض کردم که در آیه هشتم سوره مدثر بنا به این معانی گوناگون ما ترجمه‌های مختلف رو میتونیم بکنیم. معنای اول این که ما نقره رو به همون معنای کوبیدن و ناقور رو به معنای شیپور بگیریم. بنابراین با دمیدن در شیپور صدای بلندی برمیخیزه و در نتیجه نقره فی ناقور مثل نفخ فی صور کنایه از بعث موتا و حشر مردگان در روز قیامت خواهد بود. این معنا رو معمولا در تفاسیر و ترجمه‌های قرآنی ذکر کرده، مثلا در کتاب لغت التحقیق بنابر همون توضیحاتی که داده شد نقره به معنای کوبیدن و زدن دو چیز به هم گرفته شده، و بنابراین در نقره معنوی همون تحریک معنوی که هنگام نزع و جدایی روح از بدن حاصل میشه ترجمه شده. پس ازا نقره فی ناقور در معنای اول میشود اون زمانی که روح ها به جنب و جوش در بیاد و هنگام نزع برسد، معنای دیگه‌ای هم هست که اجازه بدید با یک تلاوت زیبا به استقبال او بریم.
یا ایها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
بنابراین ترجمه فإذا نقر فی الناقور بنابر توضیحاتی که عرض شد این گونه شد که پس هنگامی که دمیده شود در سور، در حشر اصلی و در قیامت کبرا، به این اشاره دارد به روز قیامت. معنای دیگری که با عنایت به همون تحریک کردن و کوبیدن در نقره ذکر شده، اون وقت نقره فی ناقور می شود هنگامی که تحریک بشه در ناقور که روح مدبر بدن در دنیاست و در نتیجه این تحریک روح از بدن جدا بشه و لحظه جدایی و مرگ انسان فرا برسه. این معنایی است که در کتاب لغت التحقیق به او اشاره کرده است و مراد صاحب کتاب هم این است که نقرف ناقور اشاره به قیامت صغرا داره، یعنی هنگام جدایی روح از بدن و هنگام مرگ. مؤید بر این معنا هم این است که ناقور در کتاب‌های لغت به معنای قلب هم آمده و نقر و کوبیدن و هیجان دل همون لحظات جدایی قلب از بدن و به عبارت دیگر روح مدبر از قالب بدن عنصری است. لذا در آیه بعد هم ایشون می‌فرماید فذلک یومئذ یوم اسیر علی الکافرین غیر یسیر، یعنی اون لحظه جدایی روح از بدن و لحظه مرگ برای کافرین بسیار لحظات سخت و شکننده است. علی حال دو معنایی است که در هر یک از دو معنا اشاره است، یک به قیامت کبرا و دو به قیامت صغرا. تا برنامه بعد از حضور همگی عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار. الله 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 الله